بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سيدا نداره وقت درست کنه. موضوع سخن همینطوری که دیروز عرض کردم درباره سلفیه هست. سلف یه معنای فقهی دارد، یک معنای کلامی دارد. سلف در فقه آقایان میدونند این است که انسان چیزی را نقدن بگیرد اما مبی نسیه باشد، سمن نقد باشد اما مسبن نسیه باشد. در مقابل نسیه، در نسیه مبی نقد است، سمن نسیه است که غالبا ما ها مبتلا هستیم و بودیم. اما در بیع سلم و سلف عکسه، سمن نقده، از شما یه خروار گندم میخرد موقع خرمن، حقوق را اول بهار میدهد تا شما مبی را موقع خرمن به این آدم بپردازیم. این هم میگن بیع سلم و بیع سلف. ولی در اینجا که سلف ما میگیم، مراد این کلمه فقهی نیست. سلف در اینجا معنایش جمعیت گذشته، کسانی که قبل از ما بودند و رفتند و ما ها جانشین او هستیم، آنها را میگن سلف یعنی گذشتگان، ما ها را میگن خلف یعنی جانشینان آنان. بنابراین آقایان هر موقع کلمه سلف را میشنوند توجه کنند که مراد معنای فقهی نیست که بیع سلم و سلف میگن در مقابل نسیه، بلکه سلف به معنای گذشتگان در مقابل خلف، کسانی که جانشین اونها هستن. نکته ای که باید عرض کنم، سلفی ها مدعی هستند 300 سالی که بعد از پیغمبر اکرم بوده، تمام اینها برای ما الگو هستند. 300 تنها صحابه را نمیگم، تنها تابعین را نمیگم. تنها صحابه را نمیگن، تنها تابعین را نمیگن، تنها تابعین تابعین نمیگن. اونها که پیغمبر اکرم را درک کردن صحابه، اونهایی که پیغمبر را درک نکردن صحابه را درک کردن میگن تابعین. اونهایی که نه پیغمبر و نه صحابه را درک کردن اما کسانی را درک کردن که صحابه را درک کرده، اونها را میگن تابعین تابعین. اینا میگن نه، 300 سالی که بعد از پیغمبر اکرم بوده جمعیت اینها بر حق بوده، میزان حق و باطل اینهاست. اگر در این 300 سال ساختن قبر بوده حق است، اما اگر نبوده بدعت است. اگر طلب شفاعت در زمان 300 سال بوده این حق است، اما اگر بعد از 300 سال آمده باطل. مقیاس را 300 سال قرار میدهند، نه مقیاس را صحابه، نه مقیاس را تابعین و نه مقیاس را تابع تابعین، فقط میگن 300 سال. حتی ابن تیمیه خیلی بر این مسئله تکیه دارد که اون سه قرن اول مقیاس حق و باطله. دلیل شدم همین حدیثی بود که دیروز در این محضر خوندیم: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. قرن را به معنای 100 سال گرفته، اون 300 سال میزان حق و باطل. بنابراین آقایان تصور نکنند که سلفی ها تنها به صحابه معتقدند، یا تابعین یا تابعین تابعین، بلکه جمعیتی که در این 300 سال اول بوده اینها بر حقن. ما باید برگردیم دین خودمان را از آن 300 سال بگیریم. بعد از 30 سال خلف است و شر، اما قبل از 300 سال خیر است و شرف. دیروز عرض کردیم که قرن در لغت عرب به معنای 100 سال نیست، قرن در لغت عرب به معنای نسل. شما اگر حدیث را هم صحیح بدانید، سه نسل را باید شما صحیح بدانید، نه 300 سال. سه نسل کمتر از 150 ساله، نه 300 سال. این اولا قرار شد که امروز برگردیم مضمون حدیث را با تاریخ ملاحظه کنیم. ما میگیم این حدیث صحیحه، ولی معنایش این نیست که شما میفرمایید. معنایش این است که در این 300 سال اسلام رشد کرد. غالبا فتوحات در اون 300 سال اول بوده. مسلمانان در اون 300 سال اول فتوحاتی داشتن، ایران و روم و شام و تا نزدیکی های فرانسه رفتن و برگشتن. مراد از این که خجل القرون قرنی یعنی پیشرفت اسلام در همه جهان، این مراده، نه اینکه افراد اون زمان تک تک آدم های خجل و نیک و باید دینمون را از اونها بگیریم. اولا معنای حدیث اون نیست، معنای حدیث همینه که در حقیقت در این 300 سال پیشرفت عجیب اسلام پیدا کرد، جای بحث نیست. ما در این بحث نداریم، بحث ما این است که میگید نه، تمام افراد اون زمان تک تک مقیاس حق و باطل. حالا برگردیم ببینیم آیا در این 300 سال چه بوده. عرض کردیم از زمان امیر مؤمنان شروع کنیم، شما قبل را هم شروع کنیم، بعد از پیغمبر اکرم ارتداد اعراب پیش آمد، خیلی ها از اون بادگنشن ها مرتد شدن، جنگ های رخ داد تا تسلیم شدن. دو، بعدا اگر بیاییم خلیفه سوم در خود مدینه بی مرعا و مسمع من الاصحاب کشته شد. حق با کدوم طرف؟ آیا حق با مقتول بوده یا حق با قتله؟ آیا میتونیم بگیم جمعیتی که ریختند و کشتند همه اینها بر حقن، هم قاتل و هم مقتول؟ بعد بیاییم زمان امیر مؤمنان. زمان امیر مؤمنان سه جنگ رخ داد: جنگ جمل، جنگ صفین، بعدا هم جنگ خوارج. این همه افراد کشته شدن، آیا همه اینها بر حق بودن؟ خیر القرون قرنی. اگر اونجور که شما معنا میکنید باید همه جمعیت این 300 سال ملک باشند، فرشته باشند که در حقیقت کسی از اینها خطا نبیند. ما در اینها نه تنها خطا دیدیم، قتل‌ها و جنگ‌ها و حتی خود امیر مؤمنان کشته همین خبره. بعد از امیر مؤمنان بیاییم ببینیم این خیر القرون که می‌فرمایند چیست. بعد از امیر مؤمنان 20 سال کلام معاویه بر مردم حکومت کرد. در این حکومت حجر ابن علی با یارانش کشته شد. حجر ابن علی صحابه پیغمبر اکرم است. در شام به جرم اینکه این طرفدار علی ابن ابی طالب است کشته می شود. آیا می کنیم بگیم خیر القرون قرنی؟ حجر ابن علی یک آدم عادی نیست. نه تنها کسان دیگر در این زمان کشته شدند. امیر مؤمنان برود، معاویه هم کنار، دوران یزید پیش میاد. این خیر القرون سال اول در سال 61 حسین ابن علی در کربلا ست اسرع با فرزندانش به وضع فجیعی کشته می شود. زنان بچه های اینها حسیرن تا شام و برگردن به مدینه. این خیر القرونه. اگر پیغمبر اکرم فرموده خیر القرون قرنی یا فرموده خیر الناس قرنی، مراد همونه که من عرض کردم، انتشار اسلام به وسیله مجاهدین در جهان. و اما افراد بگن ملک بشوند، نه. بعد از حسین ابن علی حساب کنیم سال دوم چه شد؟ سال دوم مردم مدینه آمدن همگی خلافت یزید را به رسمیت نشناختن، یزید را از خلافت عزل کردن. سال دوم یعنی سال 62 یزید ابن معاویه لشکر جبرانی را فرستاد در مدینه. 3 روز یا 6 روز همه چیز مباح شد، خونه ها، اعراض و تمام نسبهای باطل در اون زمان منعقد شد. این مسئله ایست که با اون را انکار کنیم و تاریخ را ندیم. مسئله به اصطلاح آزاد کردن همه چیز، حتی زنان و حتی مردان بی جهت کشتن، 6 روز تمام چراغ سبز بر ارتش یزید روشن شد. هر چه بتوانید بکنید هیچ خبری نیست. سربازی وارد می شود خانه یک زنی که بچهش در از کنم بستانش در دهان بچه هست، چیز می طلبد. بگرد هرچه بود برده هم دیگه چیزی نمونده. بچه رو میگیرد، مغزش رو به دیوار میکوبد، مغزش متلاشی میشود در مقابل دیدگان مادر. اینا مسئله تاریخ وقتیه. سال سوم مسئله عبدالله ابن زبیر پیش میاد. عبدالله ابن زبیر ادعای خلافت میکند. یزید لشکری را میفرستد، این لشکر با عبدالله ابن زبیر میجنگند، منجنیق میگذارند، کعبه را تا حدی ویران میکنند. مشغول جنگ بودند، خبر مرگ یزید رسید و برگشتند. این خیلی قرون قبریه. از اینها بگذاریم داستان مروانی ها. حکومت آل ابی سفیان تمام می شود. مروان و مروانیان میان، عبدالملک میاد. تنها جرمش اگر همین باشد کافیست که حضرت ابن یوسف را چه کرد؟ استاندار مصره و کوفه کرد. هرگامی که می میرد شانزده هزار زندانی در زندان دارد از زنان و مردان. کشتارش دیگه خیلی خیلی است که نمیشود رقم بود. ما وقتی تاریخ را مطالعه میکنیم اینه مرغانی ها حکومت کردند و کشت و کشتار نوبت عباسیان رسید. عباسیان از سال 130 حکومت کردند تا سال 656. شما در اون 200 سال اول میبینید چه کردند؟ آیا از فرم این صفا مهده صفا چقدر کشتار کرد تا نقب صفا به او دادن؟ پیغمبر میگن خیر القرون قرنی، یعنی همه آدم های این زمان ملک هستن و باید از این ملک ها شما پیروی کنی. میزان حق و باطل این هاست. روایت را با تاریخ مقایسه کنیم. اولا روایت قبل را معنا کردیم، ثانیا روایت ناظر به فتوحات. اگر از این بگذریم هرگز این روایت با تاریخ تطبیق نمی کند. کار به جایی می رسد که منصور دمانقی بر حکومت می رسد. دیگه در اون زمان جنگ ها و خودریزی ها حد حسابی ندارد. تا برسد به دوران محمود و واصف و متمکن قبل سید شهدا را خراب کرد و زراعت هست آب هست. اینا خیلی قرون هست. بنابراین اگر آیان سلفی ها بر این حدیث تکیه می کنند، این حدیث برنش درست نیست، معنایش این نیست و تاریخ هم این حدیث را تصدیق نمی کند. من دیگه نمیخوام جو متمکن را بگم. همه شما ها علما و دانشمندان می دونید متمکن چقدر آدمی بی شر و بی حیا و مفلسی به نام شراب تشکیل می دهد، امام و هادی را دعوت می کند. امام و هادی را از قلم نشسته شراب را برای او تعارف می کند. امام امتنا می کند، می گد برای من مقدار شعر بخوان. حضرت اون اشعار می کند با تو علا قدر الاتبار تحرس هم بل بر جاب. بنابراین تاریخ تطبیق نمی کنه. ما یک کتابی نوشتیم سابقا به نام از برم خدمتون که شناختن روایات صحیح از باطل. ما از چه راهی میگنیم روایات صحیح را از باطل تشخیص بدیم؟ پنج تا در اونجا ما مقیاس گفتیم. مقیاس اول روایت را با قرآن تطبیق کنیم. دوم روایت را با سنت قطعی پیغمبر تطبیق کنیم. سوم روایت را با عقل تطبیق کنیم. چهارم روایت را با اجماع. پنجم بفرمایید روایت را با تاریخ اسلام تطبیق کنیم. ما در اینجا از این راه پنجم استفاده می کنیم. این حدیث هرگز با تاریخ قطعی مسلمانان تطبیق نمی کند و مسلمان این حدیث یا دروغه و اگر هم صحیح است معنایش این نیست. از حدیث بگذاریم، برگردیم مطلب را به نحوی دیگر مطرح کنیم. اینا میگن ما تابع احمد ابن حنبل هستیم. احمد ابن حنبل رئیس محدثین در سال 186 در مرو متولد شده، در سال 242 در گذشته. میگن ما تابع احمد ابن حنبل هستیم، او هم رئیس محدثین. اهل حدیث هر چه گفتن ما همون را میگیریم. پرده عوض شده. پرده اول چی بود؟ میگفتن خیر القرون قرنی، خیر الناس قرنی، به 300 سال تکبیر میکردن. حالا منطق عوض میشود، میگن ما اصولی نیستیم، شافعی هم نیستیم، مالکی هم نیستیم، ما اهل الحدیثیم، تابع محدثینی که در عصر جناب احمد بودن یا قبل و یا بعد. اهل الحدیث، چون اهل الحدیث کلام پیغمبر اکرم را نقل کردن و ما تابع اهل الحدیثیم. الان بیشتر روی این فشار میگرن اهل الحدیث. سلفی یعنی تابع اون اهل الحدیثی که در زمان احمد، قبل از احمد و بعد از احمد. قبل از احمد خب کسانی بودن که محدث بودند، و بعد از احمد معاصر احمد بخاریه، مسلمه. قبل از اونها ممتعه مالکه. میگن ما اهل الحدیث، تا بگه اهل الحدیث بود اونها هرچه گفتن رو چشم، بنابراین میزان نظریه اهل الحدیثه. خب میگیم حالا که شما پرده رو عوض کردی، بیان رو عوض کردی، ما هم منطق من رو عوض میکنیم. تا حال تکیه ما و شما بر قرد بود، تاریخ هم قرد رو باطل کرد. میگنید روی اهل حدیث احسن، اما شور بختانه، نمیگم بدبختانه، که میگم شور بختانه، اهل الحدیث هم یه دست نیستن. اهل الحدیث چند گروه هم؟ کدام گروه را میخواد بگیری؟ من از کجا میگم اهل الحدیث چند گروه هم؟ از کتاب سیوطی. سیوطی کتابی دارد به نام تاریخ الخلفا، در آنجا اهل الحدیث را برای ما معرفی میکنند چند گروه هم. من الان از روی نوشته میکنم، لابد در بحث امروز شما هست یا نیست، ببینید هست یا نیست. بله اگر هست شما هم یاد کنید ببینید صفحه چندمه. بله صفحه هفته. حالا ببینیم، ملاحظه بفرمایید. جناب آقای عبدالرحمن سیوطی، عبدالرحمن سیوطی در اهل حدیث مقام بسیار بلندی دارد، خیلی مقام. 600 کتاب نوشته است، بسیار مرد بزرگوار اهل حدیث. او میگه اهل حدیث دارای انواع و اقسامند. یک مرجعه، مرجعه که میگم کسانی که میگن عمل مهم نیست، اونی که مهمه ایمانه، بنا میگن ارجع یرجع ارجاعا و مرجعا، کسانی که قدم الایمانه و اخر العمل، اینا میگن مرجع. ما ها چه میگیم؟ میگن صلح کلی. صلح کلی صوفیای امروز ما صلح کلی میگن دلت پاک باشد، عمل مهم نیست. نه میگن مرجعه. مرجعه جمعیتی بودن در همان اواخر قرن اول پیدا شدن و امام صادق هشدار داد، فرمود بادروا اولادکم قبل ان تسبقکم المرجعه، قبل از آنی که مرجعه بچه های شما را فاسد کند به یاد فرزندانتون باشید. حدیث امام صادقه، بادروا الى اولادکم یا اولادکم قبل ان تسبقکم المرجعه او یسبقکم المرجعه، قبل از آنی که مرجعه فاسد کند داد فرزندانتون برسید. چرا؟ اینها مردم را به سستی در عمل دعوت می‌کنند، در عمل سست باشند. ایمان کافیه. ارجو یعنی اخر عمل و قدر ایمان. برخی از اهل حدیث که آیان میخوان از اونها پیروی کنن، قسمی از اونها مرجه هستن. به هر مگید شما نوشتتون ببینید ابراهیم ابن فحمان، درسته؟ چند نفر ما در اینجا شمردیم؟ 13 نفر از اهل حدیثی که سرن بزرگن در همان قرن اول دوم سوم، 13 نفر از اینها مرجه هستن. یعنی قدم الایمان و اخر الامر. بگن دلت پاک باشد برای شما کافی. این دسته. دسته دوم نواسبن، اهل حدیثن، نواسبن، ادابت اهل بیت را عبادت می دارن. هنوز هم نسبت به علی ابن ابی طالب خشم می گیرن. ببینید اینها چند نفرن؟ شما بشمارید اینها را. عرض کنم خدمتتون که در اینجا 7 نفر به نام برده. البته که جناب سیوطی در مقام احسانی است. شروع میکنن اسحاق ابن سرید العجمی، درسته؟ همینطوره. بعدن ببینید از کنم تا 7 نفر بیس ابن ابی حازم که قطعاً این بعد ناصبی بوده و حدیثی که در بارگ ابو طالب هست این مرتی که نام کرده که پیغمبر گفت دیدم ابو طالب در قعر دوزخه، او را از قعر دوزخ آوردم بالای دوزخ. از همین قیس ابن ابی حازمه. جمعی از اینها مرجعه هستن، جمعی از اینها ناصبی هستن، جمع کثیری هم که شیعه هستن. حدود 24 نفر شیعه هستن. البته شیعه در اینجا 2 معنی دارن، یا علی را افضل می دونن خلیفه 4 اما افضل از 3، یا نخیر علی را خلیفه بلافرس می دونن ولی غالبا همون اولی هستن. به خلافت خلفای سگانه معتقدن اما علی را افضل می دونن. چند نفر نام برده است؟ در حدود 24 نفر. بعدن ببینیم گروهی از اینها قدری مذهبن. وحب ابن منبه، یحیی ابن حمزه الحضرمی، اینها کیا هستن؟ اینها معتقدن بر این که از نظر اینها قدری به کسانی که میگن کارهای بد مال بشره، مال خدا نیست. البته قدری به اینها گفتن از نظر لغت غلطه، اما اصطلاح اینه قدری یعنی کسانی که معتقدن شر مال خود بشر است، ارتباطی به خدا نداره. چون اهل سنت معتقدن افعال عباد، دنبالش بگید، افعال عباد مخلوقت لله تبارک و تعالی، خیرش و شرش. در مقابل قدریه هستن میگن نه، خیر از جانب خداست، شر از جانب بشر. اهل سنت اینها را میگن قدری. البته از نظر لغت غلط قدری گفتن اصطلاح هست. حالا این یه چند دیگر که از اینها نام میبرم، عرض کنم خدمتتون که بعدن برسیم به خوارج. البته نواسب غیر از خوارجه. خوارج هم اسمی برن که یکی از آنها امان اکرمه هست، یکی از آنها عمران ابن حطانه. بخاری از این عمران ابن حطان نقل روایت کرده. عمران ابن حطان کیه؟ کسی که ابن ملجم را تعریف میکنه. میگه یا یا ضربت از من طریق ما اراد بها الا لیبلغ من الله تعالی رضوانا. اهل حدیث اینه. شما تابع اهل حدیثت کدامی؟ آیا تابع همان مکه هستید؟ آیا تابع نواسب هستید؟ تابع تخیل هستید؟ تابع خوارج هستید؟ دستید؟ پس اگر سلفی را چنین معنا کنیم که تابع اهل حدیثم، اهل حدیث یه دست نیست تا ما بتونیم اونها را برای خود اسوه و الگو قرار بدهیم. یه دست نیست. الان که من نمیگم این عبدالرحمن سیوطی است که همه نقل میکنند و همه اینها یا قبل از احمد ابن حنبلند یا معاصرند و غالباً قبل هستند، کم کم معاصر. پس ما برای سلفی یک مذهب خاصی، الگوی خاصی، اسوه خاصی پیدا نکردیم. اگر اهل حدیث را بگن این اهل حدیث است، این همه تعارض، این همه مخالفه. کسی که عبدالرحمن ابن ملکم را تعریف بکند، این جزء روایات بخاریه، جزء راویان بخاریه که اونه ما از اهل حدیث پیروی کنیم. بناهن علا هازا نتوانستیم برای سلفی یک مقیاسی پیدا کنیم. قرن را گفتن، قرن را معنا کردیم با تاریخ. اصحاب پیغمبر نگفتن، بلکه میگن اهل حدیث. اهل حدیث هم که این همه طوائف مختلف. دیروز برادر ما، دوست عزیز ما، لابد شرف حضور دارم، فرمودم اینا میگن نه، تابع اصحاب پیغمبر اکرم هستی. چرا؟ چون اخره مبشره در میان اونهاست. اخره مبشره چیه؟ پیغمبر اکرم 10 نفر را خبر داده که اینها اهل بهشتن، ما تابع اینها هستیم. ما الان در باره اخره مبشره بحث میکنیم اجمالا، فردا هم در باره روایتی که فرمودن مثل اصحابی کم نجوم به عدیهم احتدیتم به عدیهم احتدیتم احتدیتم. این حدیث را الان من در اینجا در نوشته شما نیست، من الان از روی عرض کنم خدمت روی ترمیزی میخورم. آقایان میدونید که صحاح سته غلطه، 2 تا صحیح داریم، 4 تا هم سنن داریم. حالا صحاح سته میگم این تعبیر درستی نیست. 2 تا صحیح، صحیح مسلم و صحیح بخاری، 4 تا هم سننه، یعنی روایاتیست مربوط به احکام. ترمذی جزء صحاح نیست، جزء سننه. البته ترمذی در عرض کنم اون طرف افغانستان، شاید در نزدیک ازبکستان است و نزدیکی های اونجا. خدا رحمت کند، من قبل از آنی که این حدیث را بخوانم کلامی از امام نقل کنم. حضرت امام، استاد محترم ما، گاهی کلماتی زیبایی داشت. میگفت اگر کسی خودش را تعریف کنه نشان بیدینی نیست، میگفت نشان کم عقلیه. خب حرفایشون بدونید که حرفای خاصیست. ما هم معتقدیم که کسی که خود را تعریف کند ضعف دینه. گفت نه، این دینش ضعیف نیست، ممکنه دینش قوی باشه، عقلش کمی. آدمی که عرض کنم خدمت که عاقل باشد هرگز از خود تعریف نمی کنه. حالا ببینید، جناب ترمذی این روایت را دارد. اخرج ترمذی عن عبد الرحمن بن حمید عن ابيه ان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ابدا عمرو بن نفيل در حقیقت قبل از اسلام، زید هم به یه معنا قبل از اسلام و بعد از اسلام، این نبی اونهاست. حدثه فی نفر ان رسول الله قال اشرف او اشرف فی الجنه، ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان و علی. اون دوتا کلمه فی الجنه داره، بقیه نداره. ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان و علی و الزبیر و طلحه و عبدالرحمن ابن عوف و ابو عبیده و سعد ابن ابی وقاص. گفتن این که دوتا شد، شما گفتی دهتا. فعد ها اولای تسعه، این حدود را شما بود. و سکت علی آشق دهمی را نبود. فقال القوم ننشدک الله یا ابا الاعور، من آشق دهمی چیه؟ گفت دهمی بخواهی؟ حقیر فقیر سراغا تحصیل. ننشدک بالله یا ابا الاعور، من آشق. قال نشکرونی، حالا که قسم دادی بالله، اون ابا الاعور فی الجنه، یعنی خود بنده. حدیثی که راویش خودش باشد و بگد من در بهشتم، این میتوند حجت باشه. همیشه اقرار العقلا انا انفسهم جایز، نه اقرار العقلا لانفسهم. این لانفسهم دیروز یه مثلی زدم، لبخند زدید یا نه؟ از قدم طرف بگرد قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه، اون زن که فایده نداره. همیشه مادر زن دختر خودش تعریف کنه. این آقا خودش را میگه، نقطه را میشمارد، دهمی را نمیکرد، بعدا قسمش میدهند، میگه فقیر فقیره سراپا تقصیر. این حدیث قابل قبول نیست. علاوه این نه نفر با هم در جنگ و نزاع بودن، جناب زبیر و جناب طلحه با علی بن ابی طالب در جمل روی هم دیگر ایستادن. 14,000 نفر کشته شد، هر دو در بهشتن. میشود هر دو در بهشت باشد؟ حق در دو طرف ممکنه. علی هم حق باشد، تدخل و زبیر هم حق باشد، این امکان داره. از آن من بگذرم، سعد وقباس رو حساب میکنیم. سعد وقباس با امیر مؤمنان بیعت نکرد، تمام اهل مدینه با علی بیعت کردن جز چند نفر، 4 نفر، یکی از اونها سعد بن ابی وقاص که با علی بن ابی طالب کنار نیامد. آیا میتونیم همین ها در بهشتن؟ علاوه بر اینها، یکی از اینها عبدالرحمن ابن عوف، به قبلی در زمان عثمان دارایی پیدا کرد، هنگامی که مرد بنا شد که دارای این را تقسیم کنن، رفتن تبر آوردن، طلاها را شکستن. چقدر طلای شمش داشت، با تبر شکستند و بین به اصطلاح ورثه تقسیم کردن. و الذین یکنزون الذهب و الفضه بخونه و لا ينفقونها فی سبیل الله، خدا چه بگرد لهم عذاب العظیم. بنابراین این حدیث اشکالاتی دارد، اشکالات را که عرض کردم. اولا در صحیح نیست. البته بخاری جناب مسلم مقامی دارند در اهل سنت، اما بقیه نه، اون مقام رو ندارند. ترمذی ثانیاً ناقل یه نفره، ثالثاً افرادی که در اینجا هستن یک دست نیستن، اینها خون هم دیگر را ریختن، تشنه خون هم دیگر بودن، اینها برخلاف خلیفه حق قیام کردن. امیر مؤمنان خلیفه برحق یا پیغمبر معین کرده که ما بگیم، یا مردم مدینه انتخاب کردن، اینها برخلاف خلیفه برحق قیام کردند و به عنوان عمره رفتن مکه، با پود عمری ها آمدن مصره، اون جنگ را برهم کردن. پیغمبر بگد همه اینها برحقن. یه اشکال دیگری هم دارد، اون این است که اصولاً چراغ سبز روشن کردن برای 10 نفر خطرناکه. پیغمبر بگه شما اهل بهشتی، یعنی چه؟ یعنی چراغ سبز روشن کرد. اینها میرن هر کار بخوان بکنن. دماغ معصوم هم معصوم یه مسئله دیگر، ولی این 10 نفر از نظر شما که معصوم نیست، اینها غیر معصوم هم. پیغمبر اکرم اگر بگد همه در بهشتی چراغ سبز روشن کرده است، این خطرناک است بر آدم غیر معصوم. چرا؟ زیرا از کنم خدمتون که مثل این کسا بیلی را بدهد به دست یک دیوانه چه می کنند؟ این مسئله قابل قبول نیست. حتی این مطلب را ما در اهل بدر گفتیم. اهل سنت در بارگ اهل بدر نقل می کنند که پیغمبر اکرم فرمود اهل بدر بهشتی هستند، هر کار می خواهند بکنند بکنند. این مسئله را مسلم گرفته. از نظر موازین عقلی صحیح نیست که پیغمبر اکرم برای 313 نفر چراغ سبز روشن کند و اینها را در عمل آزاد بگذارد. نه در این حدیث که 10 نفرند و نه در مسئله اهل بدر که 313 نفر 10 نفرشون کشته شد، بقیه اصلا اینها با موازین اسلامی تطبیق نمی کنند. و ازا خداوند منان مکرر و مکرر پیغمبر را و دیگران را دعوت میکند اتقوا الله اتقوا الله. پیغمبر که اهل تقواست میخواد بگد بر مسیر تقوا باقی بمانید. خب از اینها هم بگذریم. اما حدیثی که برادرمان فرمود اصل و مثل و اصحابی کم نجوم به انگه مقتدیتون مقتدیتون باشد برای فردا، برای تکمیل بس وقت من 5 دقیقه مونده، برای تکمیل بس برگردیم خود صحابه را مطالعه کنیم. انگشتانتون را بگیریم. یک، اگر مراد اینها سلفی 300 سال در این جوابش گفتیم، اگر مراد اینها اهل حدیث هم، اهل حدیث هم گفتیم آشه شده قلمکان یه نواف نیست. این حدیث هم که اشکالاتش گفتیم. حالا میگیم صحابه پیغمبر بسیار خوب. صحابه پیغمبر اکرم که یه دست نبودن. صحابه پیغمبر تابعین اینها 2 مدرسه داشتن. مدرسه النص و مدرسه الرد. گروهی بودن تابع نص بودن، بگفتن هرچه برآب پیغمبر گفته چرد. اما گروهی بودن نه، اهل رأی بودن. اهل رأی هم چه؟ نه این رأی که ما میگیم رأی فلانی. می آمدن با یک رشته مقاییس، با یک رشته دلائل حکم شرع را بیان می کردن. صحابه پیغمبر یه دستی در این نوشته مقداری آمده است که اینها گاهی اهل نصن نگاه اینها اهل رعی مثلا نگاه کنید خداوند منان و پیغمبر اکرم گفت اگر کسی درخت را طلاق بدهد سه طلاقه یک طلاق واقع شد پیغمبر اکرم این فرمود عمل کرد ابوبکرم عمل کرد عمر بن خطابم عمل کرد که اگر کسی درخت را سه طلاقه کند بگر انته طالبان سلاسم یقع واحد شش سال از خلافت عمر گذشته رو رأی عمر برگشت گفت که حالا که مردم سه طلاقه می کنن من می خواهم اینا رو گوشمار بدهم چطور؟ همین که سه طلاق دادم بگم سه طلاق هم واقع می شود رأی رأی قبلی ها اهل نسل بگر پیغمبر اکرم فرموده سه طلاق یک طلاق ایشون گفتن حالا که من در سه طلاقه می کنم گوشمارشون بدهیم دیگه از این غلط ها نکنن تعبیر من سه طلاق واقع می شود این مسئله تا الان واقعه کدام صحابه را می گیرید مدرسه نص مدرسه سنه یا مدرسه رأی عمر ابن خطاب به گروهی مدرسه رأیم گروه دیگر مدرسه نسم نس را میگیرید یا این را کدوم سلف سلف یکسان نیست نصوص آنها که تابع نسم اما اینها تابع استنباطن رأی یعنی چه؟ یعنی میان حساب میکنن مصالح و مفاسد را حساب میکنن میگن بهتری نست که ما مردم را گوشمار بدهیم دیگه از این غلط ها نکنن تا الان باقیه اخیرا در مصر با توجه به خدمات مرحوم آقای دروجردی تا حدی قانون آنها کمی عوض شد سه طلاقه میشود یک طلاق و ایلا در تمام بخشهای عهد سنت سه طلاق یک طلاقه سه طلاقه فرض کنید مردیست از برادر باشیر آمده از یه منطقه دور از گمرک رد میشود گمرکی میگد مال قاچاق داری؟ میگه نه والله میگه راست میگی؟ بله اگر من مال قاچاق داشته باشم زنم سه طلاقه بعدن میان اساس او را تفتیش میکنن ببینن جنس قاچاق هم مردی که بر سر میزند چه کنن؟ چرا؟ گفته اگر مال قاچاق پیدا بشود زن من سه طلاقه شد باید برود دنبال محل مشکلات اما اهل حدیثی که اهل رأیم این مشکل ندارن اما اونهایی که اهل نسل نه کدام صحابه را بگیریم برگردیم در مسئله متعت الحج حالا متعت النساء پیشکش شما متعت النساء پیشکش این آقا پیره مردی که 70 سال شدیده نیشده من متعت الحج را بحث میکنم متعت الحج متعت النساء بگیم طورن ها را متعب میکنید به مسئله جنسی نه متعت النساء نه متعت الحج متعت الحج خودمه پیغمبر اکرم اول عمره را انجام داد بعدن حج را اما که در زمان جاهلیت عکس بود اول حج را انجام می دادن عمره را در رجب انجام می دادن پیغمبر اکرم در سال دهم که آمد آموزش حج بدهد چه کرد؟ متعت عمره حج تمتع را ناقص کرد گفت اول عمره بعدن حج حتی کسانی که طواف کرده بودن به عنوان حج گفت اونها را به عنوان عمره قرار بدیم تا زمان عمر بن خطاب مسئله حج تمتع بود از زمان ایشان گفت من نمیپسندم این را، حق ولا منم با حق ماشم من نمیپسندم. چرا نمیپسندم؟ میگه مردم مکه فقیرم، اگر این دوتا را یک جا انجام دهم مکه خلوت میشه. اول حق چرا انجام بدم، بعدن در ماه رجب عمره را انجام بدم تا مردم مکه که اهل تجارتن در آمد داشته باشه. بحث در این است که آیا کدام را بگیریم؟ گروهی از اصحاب پیغمبر قائل بر این مطلب نبودن، گفتن نه اول عمره بعدن حق. گروه دیگر عکس و الانم قائل به اهل سنت حقشون همچه افراده، اول حق چرا انجام میدهن بعدها عمره. کدام را بگیریم؟ صحابه پیغمبر یک نواق نیست. تا اینجا رسیدیم وقت من تمامه. دیروزون آقایی که آمد اینجا من گوشم کمی سنگین شده و پیرم، من به خیاله که درس ما را تحبیل میدهد. دیدیم نه، درس ما را تحبیل نداده. آیا کسی هست که این درس را بیاد در پنج دقیقه تحبیل بدهد؟ کسی هست؟ اگر کسی این سؤال را مطرح کنید، دو تا سؤال، دو تا سؤال، این همه شما پخش می کنید که ما نمی رسیم به اینها. دو تا سؤال را می تونیم جواب تشه بیارم. سؤال ها یا الله تشه بیارم. همیشه کلاس آزاد کنید، احترام معلم محفوظه، آزادی فکر بهتر از احترام معلمه. همیشه باید طرف حرف خودش را بزند تا انسان برود تحقیق کنند. به هر میدام بیایی نزدیکتر و
بسم الله الرحمن الرحیم.
نگاه کنید امرو به جمعیت کن. بسم الله که قاچاق نیست که اینجور گفتی شما. اول بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم شروع کن. بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما استاد بزرگوار و حضار گرامی. سوالی که بنده دارم اینه که در ارتباط با اشعری مبشره فرمودی که اگر چنین حرفی بوده باشه چراغ سبزی است برای اینکه بعدا هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. سوال اینه که ما در روایات خونده رویم در ارتباط با بعضی از اعمال یا اخلاق که اگر کسی اینها رو انجام بدهد یا داشته باشه وجب از ظهور کنه. خب همین اشکال بر این روایات هم وارده. جواب رو چطور ما به این سوال بدیم؟
از شما متشکرم، اما گوش من برای شنیدن کلام حق کمی سنگین شده. چه بودی شما؟
سوال در ارتباط با اشعره مبشره که فرمودید اگر این روایت درست باشه چراغ سبزی است برای اینکه بعد هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. در روایات شیعه هم ما روایاتی داریم که اگر کسی فلان عمل رو انجام بده یا اخلاق رو داشته باشد وجبت له الجنه.
از کنم بسم الله الرحمن الرحیم. از آقا ما تشکریم. همه یه روایاتی که در این عمل رو انجام بدهد وجبت له الجنه. اِنَّمَا يَتَوَكَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. تمام این روایات مقید به این آیه اِنَّمَا يَتَوَكَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. علاوه بخاری بابی دارد، بسیار باب خوبیه، میگن افتران همه کارها در گروه خواتیم العمل است. بابی دارد خواتیم العمل. اگر انسان صدها کار خیر انجام بدهد اما در آخر کار مرتد بشود، یک ذره به دم نمیخوره. تمام امور مقید به تمام اولا و خواتیم العمل ثانیا. تمام این روایاتی میگن وزبت ده الجنه چی اولا بگد مرتدی باشد، سالیان خلافی بود. عمل هم مهمه. وقت ما تمام شد. پروردگارا همه ماها را به راه راست هدایت بفرما. پروردگارا نعمت تقوا را عنایت بفرما. البته بعد بحث های ما ادامه دارد و رقلا میدهند اشکالات هم بفرمایید انشاءالله موفق و معیدید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.